بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین المحجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الميعاد. آية می‌فرماد که درست برعکس اونهایی که در آیه 19 حقشون آتش است و ای پیامبر تو هم از این آتش اونها را نمیتونی درآوری، در آیه 20 میگه ولی برعکس، لکن الذین اتقوا ربهم، اونهایی که حریم پروردگارشون رو حفظ کنن. ما فرض میگیریم که ندونیم دقیقا تقوای پروردگار یعنی چی. قسمت بعدی آیه به ما نشون میده که این مسئله خیلی مهمه. می‌فرماد اونهایی که تقوای پروردگارشون رو حفظ کنند، حالا من همین تعبیر عرض کنم، اینها براشون غرفی هست، غرفه هایی هست و تازه فوق اونها غرفه های دیگری بنا شده است. این تا اینجا دیگه چی؟ تجری من تحت الانهار و تحت این غرفه ها نهرهایی هست. بعدم خدا بشریت رو میشناسد، میدونه که بشر، میگه مگه میشه؟ اگه کسی بفهمد که غرف یعنی چه و فوقشم غرفی هست و تحتشم جریان نهر است، میگه مگه میشه این همه مسئله؟ فرمود نه، وعد الله، نه وعد غیر الله، خدا وعده کرده است. تو فکر کردی که غیر خدا دارد این وعده را میده؟ بعد میفرماد که لا یخلف الله المیعاد. خدا نگو این خیلی مهم است یوهو نمیده. آخه خود ما اینجوریم دیگه، گاهی میگم آقا درسته که این خیلی وعدش خوب است میتونه بهم بده، ولی آخه خیلی باید بده، یوهو نمیده. میگه لا یخلف المیعاد، خدا خلاف نمیکنه. خب یخته به این سیاق این آیه نگاه کنید. احتمالا ما امشب و شایدم جلسه آینده نصف این آیه را بحث میکنیم دیگه، باید حوصله بکنیم. حیفه که گاهی، خب شاید بگوید که خب چرا اینقدر وقت ما را میگیری. خب ببین خدا آخر آیه چی میگه. از آخر آیه معلوم است که یه چیزی خیلی مهمیه، که اولا خیلی وقت خدا خیلی حرفا زده است، ولی آخرش نگفت است وعد خدا، وعد الله نگفت است. اینجا میگه نه آقا، این یه وعده الهی است. یعنی چیزی میخوایم بدیم که هیچ کس دیگه اصلا نمیتونی براش تصور کنی که میتونه بده. بعدم دوباره آخه این همه تاکید چی میخوام بدم که میفرماد که لا یخلف الله المیعاد. نگو که خب حالا این همه وقتی کار بزرگ شد یالا یهو خدا نمیده؟ نه آقا میده، نه ترس میده. با این دوتا تأکید برمیگردیم آیه را از اولی نگاهش میکنیم که این آیه چی میخواه به ما بده. خب نگاه کنید، دو تا چیز به ما میخواه بده، یه چیز از ما میخواد. میفرماد غرف میخوام بهت بدم. حالا درجه دارد، یه سری غرف میدن، بالاترش هم غرفی دیگه هست که اونا رو هم ساختن که بده. خب این چیه که اینقدر مهمه؟ و بعدم میفرماد یه چیز دیگه هم بهت بدیم، زیر این غرف انهار جاریه میدیم. خب این چیه که اینقدر مهمه که اگه کسی فکر کنه میگه مگه میشه؟ خدا میگه آره میشه. میگم آخه چطوری میده؟ میگه من وعده کردم. میگم آخه خیلی مهمه. میگه نه پاش وامیستم. این چطوری باید ما نگاه کنیم به این قرآن؟ بعد از ما چی میخواد؟ از ما ایمان نخواسته است. ببینین اینجاش مهمه، از ما یه چیزی بالاتر خواسته است، عمل صالح هم نخواسته است، از ما تقوای رب خواسته است. یعنی چی؟ شما و من میتونیم نمازمون رو بخونیم، یه نمازی میخونیم، اینا بهش نمیگن تقوای رب، اینا میگن انجام تکلیف. شما همه اینا که نماز میخونن، خود شما هم نمیگن آقا اینا همشون متقی هم. تقوای رب این نیست که این تکلیف است، جهنم هم نمیبرن کسی که نمازش رو به شکلی که شرع گفته است بخونه، دیگه این از آتش آزاد است. ولی غرف هم داره، کجا هم چیزی هست؟ یا یه کسی برا خدا یه پل برا مردم بسازه، برا خدا آدم کمک یه فقیر بکنه، برا خدا جهازیه بگیره برای دختر، نه اینم بهش نمیگن تقوای رب. اینا کارا خوبیه، ثوابم داره، بهشتم میره، اما اینا تقوای رب نیست. خب حالا میخواد هر کدوم رو خواستین شروع میکنید. اول میخوای غرف را یه کمی شروع میکنیم که این غرف چیه به لطف خدا، اگه خدا خودش مرحمت بفرما. و وقت احتمالاً معلوم میشه که تقوای رب چیه که این نتیجه‌شه. در ذهن اولی من یه مثال میارم چای خود روشن بشه. ما همون بحثی که شد قبلا، مراقبه را شما میتونین بگوین تقوای رب است. اصلا تقوا یعنی حق را بشناسیم و حق اون حق را مراقب باشی. متقی یه کسی است که دائم مراقب اون چیزی است که حق میدونه. مثلا متقی، خب غیر متقی یا متقی، هر دو میگن دروغ بده. ولی شما به کی میگین متقی؟ که مراقب دروغ نگه. خب حالا همینجا شروع بکنیم بحثا. اگه کسی مدتی مراقب باشه دروغ نگه، چی میشه؟ مثل کسی است که همینطور دروغ نمیگه، یا همینطور بسیار پروایی که مواظب باشه دروغ نگه، ولی همینطور حالا نمیگه، یه وقت هم گفت خب دوباره تصمیم میگیره نگه. یا نه، اگه کسی مدتی مراقب بود دروغ نگه، یه حال خاصی در شخصیتش پیدا میشه. یعنی مراقبه شخصیت رو تغییر میده. فقط مثال دروغش رو بگیم، بقیهش هم همینطور. یعنی مراقب باشه دروغ نگه، مراقب باشد انشاءالله به جایی برسه که مراقب حضور حق باشد. این دیگه عالی ترین شکل مراقب است که قلب آرام 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 متوجه حضور در محضر حق میشه. حالا انشاءالله میگیم که چه نتایجی خواهد داشت. خب پس آیه این است لکن الذین تقوا ربهم، اونایی که تقوای پروردگار را دارند، تعبیر اولیه این بود، حریم حکم خدا را حفظ میکنند، اینها لهم غرفون، براشون غرفی هست، منفاقها غرفون مبنیه، فوق اونم تازه غرف مبنیه هست. همینطور برای اینکه ذهنی خورده باز بشه مثال بزنیم، شما یه مرتبه انشاءالله به جایی میرسه که منی حصار راست گفتن داری، یعنی انگار در خانه صدقی، انگار در خانه راست گفتنی، یه وقت آدم راست میگه اما در خانه راست گفتن نیست، همینطور راست میگه داله یه هم حواسش پرت شد یه دروغ میگه، نتونست حصار راست گفتنی را در اطراف شخصیت خودش ایجاد کنه، نمیشدم، این باید بسیار زحمت بکشه، بسیار، که بتوند در موطن و وطن خانه راست گفتن بره. شما اینا گاهی در خودتون انشاءالله حس میکنید که میبینید بعد از یه مدتی که راست میگی، نه دیگه انگار راست راستی حصار راست گفتن دور شخصیتت کشیدی، اصلا راستگوی دیگه، این غیری اونه که میپرد گاهی راست میگه گاهی دروغ، اون هنو حصاری نداره، به اصطلاح وطنی نداره، عالمی نداره، این هنوز اصلا غرفه ای نساخته است برای خودش که حالا بخواد غرفه منفوقه ها غرفون مبنیه را بهش نظر کنه. حالا میگن حالا اگه راست گفتید انشاءالله، یعنی برسید به لطف خدا به جایی که صادق بشید، صادق شدن خیلی کار میبرید، اما اینکه انشاءالله به لطف خدا هممون خدا کمکت صادق شدیم، حالا افق صادق شدن را میبینیم، عجب چیزهایی ما متوجه میشیم که اصلا اینا رو باورمون اومد، نه تو کتاب است، نه اگه کسی میگفت برامون میفهمیدیم، یعنی در افق و در فوق این غرفه های راستی و صدق و ایثار و بندگی، چون غرف ما داریم، غرفه که نداریم که، حالا من مثال غرفه صدق رو زدم، این دیگه میگه که بعدش یه سری غرفه دیگه هست که اونا دیگه غرفه هاییست که بالاتر از این هاست، یعنی بعد از این که انسان تازه در غرفه صدق قرار گرفت میتونه بقیه غرفه ها را ببینه، وگرنه نمیتونه، یعنی اصلا اینا بر اساس قرار گرفتن در پایینیا برای آدم پیدا میشه. مثلا چی؟ خب حالا اگه شما به لطف الهی واقعا در شخصیت صدق قرار گرفتید، وقت به نظر شما دیگه کجای عالم را غلط میبینی؟ حتما شنیده میگن المؤمنو بشون بسامون هش هشون بسون بسام، مومن هیچ وقت غم نداره، آیه قرآن هم کمک میکنه. حالا چرا؟ شما اگر راست شدید همه دنیا را راست میبینید، اگر راست دیدید اصلا کج نمیدید، نمیبینید صدام حمله میکنه عین درستی میبینید، بچه ها شهید میشن عین درستی میبینید، نمونشم شما دیدین دیگه، کوه را بود میشکست این همه شهید، ولی امام را که نشکست، امام شما اینا را حتما متوجهید، امام من از یقینیات هم است و مشکلی نیست این مسئله، که از همه پدر شهیدا و مادر شهیدا تک تک بچه شهیدا را بیشتر میفهمند و دوست دارن، اینا شما مطمئن باشید. این حالا شاید تو همین بحث غرف هم بتونم اینا به یه نحوی روشنش کنم انشاءالله. خب حالا ببینید این چیه که این مرد الهی با اون همه عواطف مثل کوه واسده است. اون سری که همه اینا را جنبه راستیشو میبینه دیگه این برای بقیه روشن نیست. این غرف مبنیه است، یعنی فوق اون غرف. تا اینجا شما راست میگید، میان در شخصیت راستی انشاءالله. حال خوشیست حال راست گفتن، قوقاست. انسانی که راست بگه قلبش قلب صدق بشه، این انسان انسانیست که اصلا در صحنه قلبش دیگه غمی فشاری هیچی نیست. خب این یه مرحله. اما این که جهان را راست ببینه، اینکه در و دیوار جهان هر چی یک برگی کم بیفته ببینه در یک نظام صدق و صحیح هست، این دیگه قسمت دومش است. من فوقها غرفون مبنیه، یه چیزی دیگه است. خب حالا این مقدمه که ببینید ما میخوام از چه زاویه این مسئله را بحث کنیم. روش بحثمون هم که التفات فرمودین، روش این است که قرآن کتاب کشف محمدی صلوات الله علیه و آله است. یعنی این قرآنه که یاد پیغمبر خدا ندادن، که بنا نیست که ما بیایم اینجا بشینیم قرآن یاد گیریم. ما بناست این قرآن نگاه کنیم ببینیم چقدر قلب ما میبینه. اونا مقدمش است، مقدمش میخونیم، معنی میکنیم. اینا مقام قرآن نیست انشاءالله. از خدا بخواد، منم بخوام، که بعد که تفاسیر را نگاه میکنیم تفسیر میبینیم. خب حالا که چی؟ یعنی این قرآن کتاب یاد گرفتن است یا کتاب کشف قلبی است؟ ما پیشنهادمون است که بیاید کمک کنید، آمادگی پیدا کنیم، بعد خودمون آیه رو نگاه کنیم. هر چی بعد از اینکه ادبیات و عربیش و معنیش و نسبتش به آیات قبلی و بعدی یا سیاق همه را یافتیم، ببینیم قلب چقدر تصدیق میکنه، چقدر این قرآن داره به ما نشون میده. مثالی زدم دیگه، الان شما یه وقت میگم آقایون بدانید که اینجا نور هست تو این اتاق، خب این یه نوع حرف زن. یه وقت از میگم آقای متوجهید نور هست، یعنی تو قسمت دوم من به شما اطلاعات ندادم که شما یه سر اطلاعات سنگین بردنده بینید بعدم دو دسته بگیرید یادتون نره. اینا که نهایت کار نیست. نه بنده میگم نگاه کن، هر چی دیدی دیگه خودت میدونی، دیگه خود دانید و این آیاتی که باش رو برو هست. اینجوری کمک میکنه آیات دیگه برای اینکه این یه کمی روشن بشه. اول من یاد شما میارم آیات آخر آیت الکرسی را، یعنی آیه های کرسی را، اون سه آیات آیه آخرش فرمود که چی؟ والله، حالا میفرماد که والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، کافرا ولیشون طاغوت هست. حالا طاغوت چه کار میکنه؟ یخرجونهم من نور الی الظلمات. این کافرها را طاغوت از نور به ظلمت میبره. خب از اینجا این بحث پیش میاد که ظلمت چیه؟ نور چیست؟ نوری که این کفار توشن چیه؟ کافرن ولی یه نور دارن. تازه این رئیسشون ولیشون همین یه ذره نورم چه کار میکنه؟ از اینا میگیره. پس اینجا این حداقل حرف میشه باشه که کافر در شرایط اولیه هم به عنوان یه انسان یه نوری داره، اما وقتی دل از الله کند و به طاغوت برد دلش، از این نور در میاد. حالا بیان سر مومن فرمود که چی؟ الله و ولی و الذین آمنو، خدا ولی مومن چه کار میکنه؟ از ظلمت به نور میبردشون. خب این سؤاله که این کار این مؤمنین اون نور کافرها را ندارن یا اون نور را دارن ولی خداوند اینا را در نوری میبره که نسبت به اون نور ضعیف اصلا نور نیست. اگه نه مگه میشه که کافر نور داشته باشه آن مؤمن نور نداشته باشه؟ نه، میفرمان حرف خوبی هم زن، میفرمان که انسان به طور کلی به عنوان انسان، نه به عنوان یه انسان متعالی، یه نور ضعیفی داره، همون نور فطری. این نور فطری میتونه کمک کنه به انسان تا حرف حق را بفهمه، دنبالش برد، نورانی بشه. ولی اگر که به جای اینکه به طرف خدا رفت به طرف طاغوت رفت، این نور فطری هم چی میشه؟ از دست میده، خارج میکنه طاغوت اون را از این نور فطری. خب پس چرا به مؤمن در رابطه با مؤمن میفرماد که از ظلمت به نورش بردیم؟ معلومه که اون نور نوری نیست که به تنهایی یا به خودی خود نجات دهنده باشه. اون یه مثال ساده باز میزنیم، هر دختر بچه ای در ابتدا میبینید یه حیا داره، مثلا بچه به خصوص دخترها یه حیای خیلی خوبی داره. خب حالا اگه این حیا را در سن بلوغ با دیانت تقویت کرد، حیادار میمونه. ولی همین دختر با حیا اگر رفت به طرف میل و هوس، از همین یه ذره حیا هم چی میشه؟ در میاد، یعنی میاد بیرون از این حیا. این حیا خودش نجات دهنده نیست، این حیا مقدمه است که اگر بخواد به طرف حیای برتر برد، این سکوی خوبیه. اما اگر که خواست به طرف برتر نرد، هوس‌ها میان، گرایش به هوس‌ها میان، همین یه ذره هوا، یه ذره حیای اینم چه کار میکنن؟ از بین برن. حالا این مثال چی؟ ببینین لغت یخرجونه مادش توشه، یعنی یه حاله ایست، یه نوری است که اینا در میاره طاغوت از اون نور، و برعکس یک نور متعالی است که حضرت حق مؤمنین رو درون میبره. پس از اینجا میفهمیم مؤمن و کافر فرقش اینه که مؤمن به ولایت حضرت حق وارد یک نورانیت، یه حاله از کمال، یه صفای شخصیت، یه درجه از شعور انسانی میشه، چه کافر از این خارج میشه. خب پس حالا اینجا سوال پیش میاد با این مقدمه‌ای که عرض کردیم، آیا مؤمن اگر که مؤمن نشد غرفه داره؟ این آیه که داریم بحث میکنیم میفرماد هم باید مؤمن باشه، هم تقوا به معنای مراقبه دائم حکم حضرت حق برش جاری بشه تا غرفه داشته باشه. یعنی پس این غرفه معنوی نورانی با ایمانداری محقق میشه. پس از اینجا رسیدیم به این که این غرفه غرفه ایست که ایمان و تقوا انسان را درش وارد میکنه، و کافر غرفه نداره. همونطور که تو آیه فرمود که چی؟ اصلا از اون یه نور ضعیفم بیرونش میاره هوس و طاغوتش، پس عملا بی غرفه میشه. پس رسیدیم به این که مؤمن متقی غرفه دارد و کافر غرفه ندارد. و غرف، حالا من دیگه اینا اشاره کردم دیگه تأکید نکنم، ما که یه صفت خوب نباید پیدا کنیم، ما باید صادق باشیم، اهل عبادت باشیم، حسود نباشیم، متواضع باشیم، ایثارگر باشیم، غرفه ها باید داشته باشیم، چون گرایش های زیادی داریم، بنابراین غرفه ها داریم.
البته متوجهید که در عالم غیب غرفه ها همش یکی از یکیش همه است. مثال میزنید، شما الان هم گوینده اید، هم شنونده اید، هم بیننده اید، هم متفکرید، اما همه دون یکی دونم همه است. در عالم غیب جمعش و وحدتش تضاهم نداره، مثل این دنیا نیست. این دنیا اگه ما توی این مسجد نشستیم دیگه تو خیابون نیستیم. دنیا غیر غیب است. اگه گفت غرف، حالا این بحثی که حالا انشاءالله میخوام عرض کنم، این غرف غرفی است که جمع و وحدتش تضاهم نداره. خب پس من تا اینجا میخوام حالا بگم که پس ما سه نوع فرض میتونیم داشته باشیم، یا بگم سه نوع آدم داریم. یه نوع آدمی که این به کل دیگه بی نور شده است که بهش میگم کافر، برای همین این دیگه اصلا سراغ بهش نمیره. این آخر آیه هست چی؟ اصحاب نارند و خالدونند در اصحاب نار، آخر آیه کرسی. یه عده کم نورند، یه عده هم که نه، دارای نور واقعی هم. حالا میخوایم بگیم که اونایی که میرن در بهش و با غرفشون روبرو میشن، غرفرم هنوز ما بحث نکردیم درست میشه، مثال میزنیم، حالت صدق و صفای شخصیت، یه مرد روبرو میشن میگن ما که اینجا بوده، میشناستن غرفه را. شاهدمون از آیه 25 سوره بقره داشته باشیم، این یه اشاره دیگه است ولی قاعده کلیش را میتونیم بعد روشن کنیم. آیه سوره بقره میفرماد که وقتی اینا را وارد بهش کردیم، بعد میوه ها و در اشجار و نهرها رو باش روبرو شدن، از میوه های این درخت ها چه میخورن، کلما رزقو منها، هر کدوم از این میوه ها رو که بهشون میخورانن، من ثمرتن قالو حاضر لذی رزقنا من قبل، ما قبلا خوردیم اینا را. این یه قاعده کلی به ما میده که هر چه شما در قیامت باش روبرو میشین، مزه‌ش رو دنیا چشیدی. حالا مزه کمش رو چشیدی، پرده میرد عقب، خیلی چیزا رو آدم میبینه، هرگز اون چه در قیامت به ما نشون میدن اصلا تصورش هم حالا ما نمیتونیم بکنیم، خود روایت میفرما. بعد پایین ترش اون چیزیه که در برزخ نشون میدن، ولی یه خوردش هم اینجا نشون میدن. من الان میخوام یخته رو این تاکید کنم، اگر غرفه در قیامت به ما میدن، فکر میکنیم که میتونیم الان حضور خودمون رو در غرفه حس کنیم، یا خدایی نکرده حس بی غرفه ای میکنیم. یعنی این یه خورده روشن بشه تا ببینیم چه کار بکنیم. خب شما با مقدمه اولیه ببینید، این احساسی که آدم گاهی حس میکنه انگار اصلا هیچ صفت متعالی حفظش نمیکنه، آقا یکی یه خورده بهش انتقاد میکنه همچی داغون میشه، عصبانی میشه، داد میزنه، میبینید ای وای اینقدر هی به خودش میگفت داد نباید بزنیم، غضب نکنیم، کرد. یعنی حالا دو حالت، یا اینقدر این غرفش نازک است که زود میریزه، یا من بی غرفه است. آقا یه مرتبه حب میگه نه دیگه ما الحمدلله خوب شدیم و اینا، یه مرتبه یه جا میره حسودیش میشه، حب دنیا میگه تمام شد، اینقدر حال خوشی داشت اصلا گفت دنیا برو به کارت، نیم ما دیگه خوب شده، ما دیگه هم دنیا را دوست نمیداریم، یه ذره مثلا کمش میدن، میدین دیگه خوابش نمیبره. این معلوم میشه که داشت یه چیزایی داشت اما زود ریخ. این هنوز غرفش محکم نشده، این هنوز تو غرفه نیست. زمین است چه؟ ما غرفمون از دنیا تا بهش شروع میشه. اینجا خیلی ناپیداست ولی ما توشیم. ما حتما چین در روایت داریم اینا را انشاءالله بعد خوب داشته باشیم. به حمدالله من دیدم همه یه عزیزان گاهی روی این چیزا خیلی دقت دارن. ما در روایت داریم همی حالا در قیامتیم و همی حالا ما در بهشت و جهنم. اون روایت رو یادتون باشه، حیفه که اینا یادتون بره. وقتی حضرت رفتن معراج دیدن که یه عده ملائکه واسادن، یه عده کار میکنن، یه عده یخت کار میکنن، یخت وامیسن. سوال کردن برادرم جبرائیل اینا چرا اینجوریه، چرا وامیسن بعضی از این ملک ها؟ جواب داد حضرت جبرائیل علیه السلام که مصالح کاخی که دارن میسازن نمیرسه. سوال فرمودن که مصالح کاخ ها چیه؟ فرمودن که اما مشهور است، سبحان الله تسبیح و الحمد لله تحمید و لا اله الا الله تحلیل و الله اکبر تکبیر. چهار چیز است که همین اگه قلب کسی الانه در مقام تسبیح هست داره کاخ میسازه، همین حالا یه کاخ بهشتی وصل است به قلب شما انشاءالله. اگه در مقام حمدید، مقام حمدید داره کاخ ساخته میشه. اگه در مقام تحلیل یعنی لا اله الا الله گفتنی قلبن کاخ داره ساخته میشه. یعنی این روایت داره میگه که همی حالا هر قلبی تمام وجودش تا انتهای غیبش وصل است. کجا حاضرید خود دانید. پیامبر من شما فرمود الان قیامتی قائم. پیامبر کجا حاضر بودن؟ در قیامت. خیلی من با این که چندین بار این بحث رو کردم که پیامبر یعنی قیامت، هنوز خودم به دلم نچسته تو فرمایشات آیت الله بهجت حفظه الله تعالی مگیان باشه دوباره اشاره کردم. یه جا باید پیدا بشه که اصل بشه برای ما این مسئله که یعنی چه وقتی ما میگیم پیامبر قیامت هست. یعنی اگه شما خواستید تا افق قیامتتون رو آباد کنید فقط به نور شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله این خیلی مهم است. و تا ما اینا رو نشناسیم که اولا همه ی هستی الان ما هستیم، تو این نقطه دقت کنین بعد بحث بدن. ما الان تو مسجد آقا نشستیم، ما در مرکز هستی هستیم هر کداممون. اما چقدر متوجهی؟ حضرت پیامبر متوجهند، برای همینم تا افق قیامت حاضرن. میفرمان الان قیامتی حاضر، معناش مشخص، یعنی الان قیامت من حاضر است. برای همین لایه های قیامت را پا به پای حضرت جبرائیل میرن طی میکنن. یعنی در واقع پیامبر در کنار جبرائیل داره مراحل خودش را هی ورق میزنه. هی جبرائیل کارش چیه؟ روحی فدا. هی به ما میاد میگه الان ما بی جبرائیلیم، ما هم جبرائیل داریم، ما محل نگذاریم، خب به ما نمیرسونه اون چه باید برسونه. عرض کردم این آیه باید برای ما کشف بشه، اما به مدد شریعت میتونه کشف بشه. کسی که رساله را هنو اجرا نکنه خدا میدونه دیگه چیزی گیرش بیاد. اول باید مو به مو ما فقه و فقاهت را بشناسیم، دست به دامن فقها بدیم. هر حرکاتی یادتون عزیزان باشه، هر حرکاتی که شما باید بکنید و طبق دستور فقیه بکنیم. ما نمیتونیم یه کار من درآوری بکنیم. یکی بگه من خوشم میاد که مثلا حالا مثلا چی میدونم مثلا رکوع که میرم نه هم تو واسم و بگم سبحان ربی العظیم و بحمده. خب بگو اما من نه کجا میری؟ تو به قیامتی که اونجا به مقام غیبی قلب پیامبر و این که با جانت یگانه بشه بهشت و اینا، نه اونجا خبری نیست. نه که خودتون میدونین این بچه بازی ها و صوفی بازی ها. اولین شرط ورود به مقام پیامبر ظاهر شریعت پیامبر است. اول باید ظاهر رعایت بشه، هی این ظاهر باطن بشه. البته به قول امام رحمت الله علیه، اگر کسی فقط مشغول ظاهر شد شیطان داره بازیش میده. اونورش هم مگه این پوسته شریعت، حالا تعبیرها شاید خوب نباشه، من نمیخوام، راضی نیستم خودم هم بگم پوسته، حالا هم تو از زبونم اومد. ظاهر دین اول دین است، نه آخر دین است، نه هم که دین نیست. خب پس این نکته روشن بشه که پس ما الان قیامتمون هست، الان وصلیم به عالم غیب، اما کجا حاضریم؟ هر جا دلمون حاضر است. دلمون کجاست؟ گفت اگه دلت به نانست، خب در نان حاضری. این که یک نکته به رمز گویمت تا دانی، هر چیز که اندر پی آنی، آنی یعنی شخصیت متوقف میشه در اون چه که مطلوب ده. این به این معنا نیست که آنجا در وجود تو نیست، هست اما تو نظر نداری. حتما میدونی مثلا شما الان اگه بخنده بینید پشت این کوه 400 کیلومتری ما چیه، بلند میشید میرید؟ نه، میشید هم مرتاز بازی دراری، خودتون رو بدنتون رو ضعیف کنید، روحتون رو آزاد کنید، همتون نگاه کنید 400 کیلومتری هم میبینید. چرا مرتاز بدون این که برن میبینن؟ برای این که هستن. ما در همه عالم هستی. بنده که الان اینجا نشستم از این ور کره زمین تا دار نمیدونم تا اورانوس و نپتون و پلوتون و کرسی و عرش و قیامت اینا همه هستم همین حالا، اما بیچاره شدم، گرفتار تنم شدم. یعنی گرفتار تن شدن به معنای اینه که فقط در تنم حاضرم. برای همین هم شما بینید انشاءالله امتحان کنید، تجربه کنید، یه مقداری تجربه میکنید، یه مقداری تزکیه میکنید، یه مقدار قلب بدون نگهبانی میکنید، انگار یه جای دیگه حس میکنید. این دعایی که قبلا میگفتید خدا، انگار اصلا انگار خدایی در منظر قلب شما نیست. بعد یه مقداری حضور قلب، یه مقداری بریدن از دنیای به شکل شرعی، میبینه انگار احساس حضور میکنه. یعنی تا خدا آدم حس میکنه با خدا من میتونه اونز داشته باشه. روایت هم میگه انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هم که یاد من باشه. یعنی اینی قریب و عجیب و دعوت دا، من نزدیکم تو نگاه نمیکنی که منو ببینی. اون که عمری در پی او میدویدم، کو به کو ناگهانش یافتم، با دل نشسته رو به رو. خب پس تا اینجا این نکتم روشن بشه که تقوای پروردگار، اون قرفه هایی که ما بعدن درش قرار میگیریم رو همین حالا برای ما میسازه. یک، همین حالا ما میتونیم درش قرار بگیریم. دو، و اگه حالا ما درش قرار نگیریم که بعد پیدا نمیشه برامون. بحث امروز من که میخوام بیشتر تأکید کنم اینی که آدم ها هم قرفتون رو بسازید، هم ببینید، هم حفظ کنید. و خبر خدا در این آیه برای همینه که ما متوجه باشیم این قرفه را در به در پیداش کنیم. و نکته ای هم که میخوام باز تأکید کنم، چه خطراتی ما را تهدید میکنه که گاهی قرفه هامون را خراب میکنیم. یعنی خدا میدونه با یه حب دنیا، با یوه دنیا برای ما شیرین بشه، کلی میبینی انگار بی قرفه شدی. حالا بریم یواش یواش جلو. غرف یک حالت و عالم مجردی است که انسان در آن قرار میگیرد، و اگر توانست در غرف غیبی خودش که در قیامت ظاهر میشه قرار بگیره، در مرکز عالم قرار دارد. من میخوام یه خود رو این حرف بزنیم انشاءالله ببینیم چی میشه. شما میدونین که خود شما الانه کجایی؟ خودتون. شما الانه بدنن اینجایید. خودتون اصلا جنس بدن نیستید که جا بخوای. پس چی تا شده که خودتون اینجا حس میکنی؟ به خاطر اینه که اتفاقا از خودمون غافل شدیم، به تنمون مشغول شدیم. پس یکی از چیزایی که ما را از حضور همگانی در عالم محروم میکنه، گرفتار پدیده ها شدن، تعبیرش میگن گرفتار ماهیت ها و مفاهیم شدن. یه خورده روشن بشه. میبینید که شما اگه خیلی حواستون رو جمعی خوندون بکنید، در و دیوار خونه با این اینا خونه ای میشید، خونه ای میشید. اگه جمع حواستون رو جمع حضرت رب بکنید، ربانی میشید. یعنی نگاه یک کسی که توجهش به پروردگار است، این نگاه نگاهی که خودش کجا حس میکنه. بهش میگن که آقا فرعون چون اب استکبار کرد نابود شد، زود میترسد یا نکند منم بشم. اما کسی که خودش فقط حواس خونش هست، تمام وجودش اینست که یا یه ذره این گچاش ترک نخوره، بگن آقا فرعون کبر کرد نابود شد، که خب به من چه؟ ببینیم کی کجاست. این که خونه ای شد اصلا حاضر نیست در زمان فرعون. میام این وقت بهش میگن آقا اویس قرنی به عشق پیامبر یه عمر زندگی کرد، بعد به عشق پیامبر سجده ها داشت، رکوها داشت، محبت به عبادت داشت. میبینه انگار خودشه، دلش میخواد که اویس قرنی بشه. به این که خونه ایه، آدم خونه ای مثلا، آدم بدنی، بهش گوی آقا اویس قرنی اصلا نمیفهمه، اصلا اویس حس نمی کنه. میگه هو اویس که مال قدیمه. میگم آقا در آخر الزمان انسانهایی میان که اینها سوره قل هو الله احد برای اینا اومده. میگه هو تا آخر الزمان. خوب گوش بدید، ببینید انسانی که اومد به طرف دنیا، حالا تعبیرمون اینجوری باشه، به طرف دنیا، اصلا این دیگه هیچ جا حاضر نیست. این حضور در آینده و در گذشتهش میمیرد، در صورتی که داره، همه دارن. من مجردم، شما مجرد. مجرد که گذشته و آینده نداره. درسته من 50 سال پیش به دنیا اومدم، ولی 50 سال پیش که به دنیا آمدم، به همه تاریخ و به همه عالم سر زدم. چرا؟ چون مجردم. الان بنده و جناب عالی به مجرد این که به دنیا آمدیم به عنوان یک نفس انسانی، در تمام لایه‌های تاریخ سیر کرده، در تمام عوالم غیب و ظهور سیر کرده. اما چون نگاهمون رو بعضن به دنیا انداختیم، حضور همه جانبه تاریخی زمانی و مکانیمون رو ازش غافلیم. چرا امیرالمومنین غافل نیستم؟ گفتم خود من تو جلسه نهج البلاغه این جمله رو عرض کنم، ملاهم امیرالمومنین حجت رو بر همه تمام کرد. ملاهم یعنی پیشگویی‌هایی که حضرت میکردن، پیشگویی میکردن. یعنی چه؟ یعنی من حاضرم. خیلی این روایت عجیبه، یه بار خوندم یه جایی، حضرت یکی میاد چند جورت در قسمت، ظاهرا جلد 4 اصول کافی است، اون قسمت آخر باب حجت است، باب الحجت. طرف میاد میگه که یا علی من شیعه شما. میگه دروغ میگی. میگه نه آقا من شیعه شما. میگه نه دروغ میگی. دفعه سوم میگه شیعه شام. میگه اگه شیعه منی در بد و خلقت که هنوز عالم خلق نشده بود شیعیان من با من بیعت کردن، تو کجا بودی؟ خب این مقام علی ابن ابی طالب ما، یعنی هر کدوم ما این همه حاضریم. فرق ما با امیرالمومنین اینه که حضرت در عینی که اینجاست، در اون بعد و خلقت قبل از زمین و آسمانش هم حاضر است، ما بیچارا غایبیم. من خواهش میکنم به این بحث یه خود دقت کنید، اصلا خودتون جدا از امیرالمومنین ندانید. درسته شما رقیب امیرالمومنین نیستین، شیعه امیرالمومنینین، ولی همون جمله مشهور دیگه که شیر را ماند همی بچه به او، توز به پیغمبر به چه مانی. بگو بالاخره، یعنی ما هیچ نباید از این افق آینده و گذشته ببینیم؟ نه میبینید، منم میدونم شما میبینید، اما گاهی دیدنهاتون دیدنهاییست که حستون نیست، مثلا دلتون شور میزنه، مثلا این مادری که یه مرتبه دلش شور میزنه بعد هم راست شور میزنه، اتفاقا بچهش تصادف کرده، حسش فقط همینقدره که دلش شور میزنه، یه خورده حسش آزادتر باشه میگه نمیدونم، مثلا یه وقت هست نمیگه آقا یه بچه‌ام یه چیزی شده، یه وقت هست نمیگه فلانی یه چیزی شده، یعنی ببینید هی پرده رقیق تره، یه وقت میگه که نه میدونم فلانی، حتی مثلا میگه نه میدونم که دستش کرد. ما مادری داشتیم که قشنگ صبح که اومد از مسجد به مادر من گفته بود که دیشب نصف شب بچم شهید شد. اخوی بنده میگفت که بعد که اومدم گفت درست همون نصف شب تو هم شهید شد. یعنی حسا فرمان بخواهد کنم گایی هیچ کدوم حسای شما بی خود نیست. از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله پرسیدم که چرا گاهی مثلا تو جله گوسفندا یهو یه گوسفنده رم میکنه، حضرت فرمودن که صدای شکنجه کافری که دارن شکنجش میدن شیونش هم میشنوه جا میخوره. چرا؟ اون تازه گوسفند است، به جهت اینکه روح داره دیگه، روحش مجرد است، روح مجرد میتونه لایه های غیب سیر کنه، چقدر راست خودش که اون بحث تحلیل فیلم سفر به ماورا عرض کردم چطوری گاو پرستا با نگاه به گاو به شما میگه که آقا مثلا 6 روز دیگه بارون میاد، یا مثلا یعنی دقیقاً متمرکز میکنه خودش رو گاو برای شما پیش بینی میکنه از طریق بیچاره کار بعدی میکنه، آخه اینم کار شده دادم حواست جمع گاو بکنه، خب حواست جمع ملائکه بکنه، تازه حالا چیه که 6 روز دیگه بارون میاد، حالا چه فرقی میکنه شما بدونین 6 روز دیگه بارون میاد یا ندونین بارونش که میاد؟ یعنی گاهی اصلا اینا بی خوده، اما چقدر انرژی صرف میکنه که بعد شما میگه عجب خیلی مهمه، این آقا گفت دقیقاً 6 روز دیگه سر وقت مثلا بارون اومد. خب حالا که چی؟ اینکه تو اسلام میگه این کارا بی خوده، برای اینکه خب چه فرقی میکنه؟ میگن آقا تو نگاهت بابالا کن، به جای اینکه بفهمی 6 روز دیگه بارون میاد برو بالا افقهای غیب را سیر کن، ابدیت دو آباد کن، بس از این زاویه است. ولی میخوام بگم این کارا کارایی است که چیزی نیست، شما و ما توان حضور در همه هستی را داریم. پس الان من کجا؟ من همه جا. میخوام اینو عرض کنم ها، ان شاء الله به لطف خدا وقتی پرده ها رفت عقب، شما تو غرفتون که نشستین کجا نشستین؟ در هستی نشستید. خب چقدر به اندازه ای که مثل حالا خیلی دیگه شما از همه زمین بالاترید، از آسمان اول بالاترید، از آسمان دوم بالاترید، ولی اینکه حالا شما اون آسمانهای ولی الله و معصومم بتونید سیر کنید دیگه به همت خودمون بستگی داره. کسی که اومد تو غرفه، اولین عرض من خوب التفات بفرمان، میگه که غرف یک حالت و عالم مجردی است که انسان چون در آن قرار گرفت در مرکز عالم وجود قرار میگیره. حالا کی دلش میخواد نره؟ حالا درست جهنمی یا عکسش، هم جهنمی اون است که خانه مقصدش است. کجاست؟ توی جا دیوونه کننده است، آقا اصلا تحملش هم نمیتونه بکنه یه دقیقه تو جهنم باشه. میگه که غرف در کل هستی قرار میگیره و از آن موضع خودش را، حالا یک کسی تمام پرده ها رفت عقب، در مرکز وجود قرار گرفت. تو این جمله من یه خود متمرکز بشین، دیگه میمونه برای جلسه آینده. رو این فقط که به نظرم تونستید با ما بیاید که انسانی که در غرف قرار گرفت، اصلا چرا گفتن غرف؟ جهنم رو میگن جناح، میگن درک، یعنی میره پایین، تاریک، محدود. مؤمنه میگن غرف، یعنی میاد بالا، یعنی افق دیدش داره. یعنی وقتی اومد در بالا تمام عالم پیشش است یا خودش در پیش همه ی عالمه؟ هر دوش در مرکز وجود است. وجود دیوار است یا ملائکه یا جبرائیل یا بهش؟ وجود همشه، اما به شرط این که نگاه کند به دیوار و خانه و پول و مقام، این که دیگه وقت گرفتاره اینا کسی این تو این جمله انشاءالله هفته دیگه میخوام از کنیم. اگه کسی نتونست به وجود سیر کنه، از مفهوم و ماهیت و دیوار و مزایک و پول و شخص و من و منیت آزاد بشه، این اصلا در غرفه نمیاد. کسی که در غرفه نیاد، این در مرکز وجود نیست، این در محفظه غیب الهی در یک نگاه ابدی و ازلی اصلا قرار ندارد. پس اولین حرف ما اینه که انسان مؤمن اگه شد، وقتی مؤمن شد بهش میگن که آقا، مثلا یه کلمه میگن آقا مؤمن باید به چیزی که دست مردم است حریص نباشه. شما فکر کنید چه کار ازش میاد؟ این قوقا میکنه، میگن آقا شما شاگرد اهل البیت باشید. اینا شما اگه از اهل البیت نگیرین جای دیگه نیست، تو فیزیک و شیمی و فلسفه از این حرفا نیست، اینا فقط تو مکتب دین هست. خب اگه نیاین تو این عالم که حریص به فی عید ناس نباشی، که گرفتار چیزایی هستین که دست مردم. من قسم است که چرا تایرا ماشینم مثل شما نیست، شما قصه دی که مثلا فوکلای آقا را نداری، اون قصه تمام شد دیگه. حالا عکسه، یعنی این روایت های آل محمد صلوات الله علیه و آله، اینا غرفه ساز است. انسان را از حالا تعبیره از ماهیت و مفاهیم در میارد، میاره تو مرکز وجود. در مرکز وجود نگاه میکنه، همه هستی پیش تو است، تو هم در همه هستی. حالا ببینیم چی میشه. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوه ذكرك ولذه مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید رو بر اون نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قلب امام زمان عزیز ما رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عمل صالح در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عزیز قرار بده. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام و جهان تشیع را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. خدایا حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.